ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و در سه‌شنبه شب با رادیو فردا همراه شدید در دهمین شب از بهمن ماه و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که به رادیو فارسی زبان فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا در طول 45 دقیقه آینده شما رو همراهی میکنم همراه با همکارانم و گزارش ها و گفتگوها و خبرهایی که همکاران رادیو فردا برای این ساعت ما تهیه کردن. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شامگاهی امشب در رادیو فردا، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید داشت. خبرهای تازه با حمید فاطمی. سلام به شما.
سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت یمن در روز چهارم بهمن یک کشتی حامل سلاح را که به گفته مقامات یمنی گمان می‌رود از ایران بارگیری شده باشد توقیف کرده است. سفارت یمن در واشنگتن میگوید این کشتی حامل موشک‌های زمین به هوا، مواد منفجره، تجهیزات ساخت بمب و راکت انداز بوده است. یک مقام نظامی آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت توقیف این کشتی با هماهنگی نیروی دریایی آمریکا انجام گرفته است. برخی منابع به رویترز گفتند احتمالاً مقصد این سلاح‌ها شورشیان یمن بوده است. دادگاهی در قاهره حکم غیابی اعدام 7 مسیحی قبطی مصری را به اتهام تهیه ویدئوی توهین‌آمیز به پیامبر اسلام تایید کرد. این افراد همگی ساکن آمریکا هستند. این دادگاه اما حکم اعدام کشیش تری جونز را که گفته می‌شد از این فیلم حمایت کرده است به 5 سال زندان تخفیف داد. انتشار این ویدئو در مهر ماه گذشته آتشی در جهان اسلام برپا کرد و تظاهرات اعتراضی به آن ده‌ها کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه گزارش داد که تعدادی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند طی شب گذشته و روز سه‌شنبه آزاد شدند. خبرگزاری مهر نام این روزنامه‌نگاران را ذکر نکرده است. خبر آزادی این روزنامه‌نگاران هنوز از منابع دیگر تایید نشده. تا کنون خبر آزادی مطهره شفیعی، خبرنگار روزنامه اصلاح طلب آرمان، تایید شده است. در تهاجم اخیر نیروهای امنیتی به فعالان رسانه‌ای 14 روزنامه‌نگار بازداشت شدند که همه آنها در رسانه‌های اصلاح طلبی مانند اعتماد، شرق، بهار، آسمان و آرمان کار می‌کنند. مقامات نزدیک به حکومت گفتند که اتهام این روزنامه‌نگاران همکاری با ضد انقلاب و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور است. سازمان عفو بین‌الملل نیز از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری این روزنامه‌نگاران شده بود. یک جکت فاز 13 حوزه گازی پارس جنوبی هنگام نصب در خلیج فارس غرق شد. جکت پایه و تأسیسات فلزی است که سکوی نفتی بر روی آن نصب می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیرعامل شرکت صدرا تایید کرد که دومین جکت فاز 13 پارس جنوبی که شرکت صدرا سازنده آن بود، هنگامی که توسط جره‌ثقیل مخصوص در حال نصب بود، به دلایل نامشخص در دریا غرق شد. به گفته وی، شکسته شدن همین جره‌ثقیل در سال گذشته نیز باعث غرق شدن یک جکت دیگر شده بود. مدیرعامل شرکت صدرا افزود قرار بود این جره‌ثقیل در خارج تعمیر شود، اما به دلایل نامعلوم در داخل کشور تعمیر شد. به گفته مسئولان قرار بود تمام جکت‌ها در خلیج فارس به وسیله همین جره‌ثقیل نصب شود. شمار آوارگان سوری از مرز 700 هزار نفر گذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه در ژنو اعلام کرد شمار آوارگان سوری که ثبت نام کرده اند یا در انتظار ثبت نام هستند به بیش از 700 هزار تن رسیده است. وی گفت همکنون در لبنان 69 هزار نفر و در اردن بیش از 50 هزار نفر در انتظار ثبت نام هستند. لبنان با بیش از 220 هزار تن پناهجوی ثبت نام کرده یا در انتظار ثبت نام پذیرای بیشترین شمار آوارگان سوری است.
متشکرم، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی ما. باز هم خبر داریم. اگر همراه ما بمونید حدود 25 دقیقه دیگه میتونید اخبار تازه رو بشنوید. همینطور میتونید سری بزنید به سایت ما، خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران، آزادی یک نفر و احضار چند نفر دیگر.
بسیاری از روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه هم در وزارت اطلاعات احضار شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند. پرسش‌های عمده در این بازجویی‌ها پیرامون انتخابات آینده ایران است.
اعتیاد در ایران بخش زیادی از زنان را هم درگیر کرد.
زنان همسری مردان معتاد طبیعتاً اونها هم به نوعی مبتلا به این بیماری اجتماعی خواهند شد. سبب سازی میشه که افراد از نظر روحی آمادگی‌های روانی برای شادابی از دست میدن.
افزایش ناگهانی قیمت مرغ با وجود توزیع مرغ یخ زده در ایران.
قیمت مرغ ماه قبل 4600 700 550 بوده، این ماه 5600 700 شده.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران که از روز شنبه در ایران شروع شده همچنان ادامه داره. روز دوشنبه در حال دو روزنامه‌نگار دیگه به جمع بازداشتی ها پیوستن که مطهره شفیعی از خبرنگاران روزنامه آرمان به قید کفالت آزاد شد. از هانا کاویانی بشنویم.
تازه ترین خبرها از تهران حاکی از آن است که با آزادی مطهره شفیعی که در دفتر روزنامه آرمان بازداشت شده بود، همکنون 13 روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت به سر می‌برند. روز دوشنبه اما فقط با آزادی همراه نبود و دو روزنامه‌نگار دیگر که ایوان مهرگان و حسین یاقچی نیز به جمع بازداشتی‌ها پیوستند. برخی خبرها حاکی از آن است که این 13 روزنامه‌نگار در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر می‌برند، اما هنوز هیچ مقام امنیتی درباره این بازداشت‌ها اظهار نظر نکرده است. همکنون امیلی امرایی، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، جواد دلیری، نسرین تخیری، نرگس جودکی، پژمان موسوی، پوریا عالمی، سبا آذرپیک، سلیمان محمدی و میلاد فدایی اصل نیز روزنامه‌نگارانی هستند که در بازداشت به سر می‌برند. بازداشتی که هنوز دلیل آن از سوی هیچ مقامی به روشنی اعلام نشده است، اما غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوم بهمن در این باره هشدارهایی داده بود.
دیگه از بعضی از منابع موثق به من رسیده، بعضی از افراد از یک طرف تو نشریات خودمون داره کار میکنن، از یک طرف با بیرون در دستشون دست هم هستش. خب فردا اگر احیاناً این فرد دستگیر بشه به عنوان یک کسی که خیانت کرده به کشور خودش، به ملت خودش، اومده با ضد انقلاب خارج از نشین هم دست شده.
پس از آغاز دور تازه بازداشت روزنامه‌نگاران، به نقل از خبرگزاری مهر، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که اتهام این افراد مطبوعاتی نیست. خبرگزاری فارس هم در بخش شنیده‌های خود درباره این بازداشت‌ها نوشت که شنیده شده یکی از دلایل بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای ارتباطگیری با به گفته فارس رسانه‌های بیگانه بوده است. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز، یکی از سازمان‌هایی که بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرده، به رادیو فردا می‌گوید که فشار بر روزنامه‌نگاران از چندی پیش آغاز شده بود.
واقعیت اینه که بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده در سراسر ایران، ولی به ویژه در تهران، بسیاری از روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه همون گونه که خود شما گفتیم و وزارت اطلاعات احضار شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند. پرسش‌های عمده در این بازجویی‌ها پیرامون انتخابات آینده ایران است و به ویژه در رابطه با سخنرانی علی خامنه‌ای در 19 دیما که در آن اعلام کرده بود که انتخابات آزاد نباید از آن صحبت کرده و نگویید انتخابات باید آزاد باشد. در این رابطه به برخی از روزنامه‌نگاران هشدار داده شده، به برخی از روزنامه‌نگاران حتی گفته شده است نیازی نیست شما حتی رأی بدهید. این خود میتواند و میتوانست در اصل پیش‌زمینه این دستگیری ها هم باشد.
درباره این بازداشت ها سازمان عفو بین الملل و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران نیز بیانیه‌ای منتشر کردند و آنها نیز خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شدند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، دلیل درخواست آزادی برای روزنامه‌نگاران ایرانی از سوی سازمان‌های بین المللی را این گونه توضیح می‌دهد.
برای کار رسانه‌ای در چارچوب اصول حقوق بشر هیچ محدودیتی نمیشه قائل شد و حتی اون چیزی که در جمهوری اسلامی خیلی راحت به عنوان توهین، به عنوان اتهام، به عنوان نشر اکاذیب روزنامه‌نویس رو تحت ترغیب قرار میدن، در کشورهای دموکراتیک وجود خارجی نداره. و روزنامه‌نگار حق داره که نه فقط هر اتفاقی رو که در کشورش و در جهان میفته بازگو بکنه، بلکه حق تحقیق و تفحص هم داره. حق داره که راجع به یک سیاست یا یک موضوعی که رسانه‌های دولتی به عنوان اتفاقی که افتاده یا شخصی که مثلا مورد اتهام قرار گرفته او رو پخش میکنه، او اظهار تردید بکنه، اونم تحقیقات خودشو بکنه. اصلا رسانه خبری آزاد یعنی همین.
اگرچه خبر بازداشت گروهی از روزنامه‌نگاران تنها توسط چند خبرگزاری آن هم با محدودیت منتشر شده و حتی روزنامه‌های مطبوع این روزنامه‌نگاران از انتشار خبر بازداشت آنها بازماندند، جبهه مشارکت ایران اسلامی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن این بازداشت‌ها نوشته که این اقدام یادآور تعطیلی فله‌ای روزنامه‌های اصلاح طلب در سال 79 است. بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای گذشته در حالی صورت گرفته که گزارش‌ها از ایران هاکی است که تعداد بسیار بیشتری از روزنامه‌نگاران احضار شدند، اما هنوز اسامی آنها منتشر نشده است.
درباره بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در چند روز گذشته در ایران شنیدید. هانا کاویانی گزارش می‌داد. شما در مورد این بازداشت‌های اخیر، فشار بر روزنامه‌نگاران و احضار اونها چی فکر می‌کنید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، ما این سوال رو اونجا مطرح کردیم. می‌تونید نظرتون رو بنویسید و با بقیه هم وارد بحث بشید و همینطور می‌تونید با ما تماس بگیرید و بگید در این زمینه چی فکر می‌کنید.
آقایون بسه، چقدر پشت رهبرتون هستین باشین. همه 5 میلیون ایرانی از ایران زده بیرون، همه اینا دارن ناراحتی میکشن برای اینکه شماها میگین اون مملکت فقط مال شما، کسی دیگه حق رأی نداره. روزنامه نگارا رو میگیرین، همه رو میگیرین. بسه.
کشورهای غربی بهتره به کار خودشون برسن. ملت ایران اینقدر در قشور دارن که راه رو از چاه تشخیص بدن. ملت دنبال رهبرشون هستن و کوتاه نمیان، با این حرفا جا نمیزنن. یه عده ایرانی خارج نشین هم نشستن و اینا همکاری میکنن.
یکی از پیام های امام خمینی رو برای رهبر میخوام بفرستم، یادآوریش کنم که گفت عاقبت اختناق فجار. آقای خامنه ای حالا هی روزنامه نگارا رو بازداشتون، از این پیام بترس. امام بوده دیگه، دستورش رو اطاعت کن. متشکر.
فشار بر روزنامه‌نگاران دستگیری آنان نشانه افتضاحاتی است که آقای خامنه‌ای آن را انتخابات آزاد می‌دونه. من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای این بار نسل کشی را برای تعیین سرنوشت مردم انتخاب کرده.
در مورد این دستگیری‌های روزنامه‌نگارامون می‌خواستم بگم اتفاقا خیلی ایده خوبیه، چون که پیشگیری بهتر از مجازاته. و اینکه چون به انتخابات نزدیکی و ممکنه خدای نکرده اینا بخوام بعدن چیزی بنویسن، الان تنبیه بشن و درسشون رو بگیرن، بهترن که بعدن مرتکب جرمی بشن و بخوان مجازات بشن. ما خیلی از جمهوری اسلامی متشکریم، واقعا پیشگیری بهتر از درمانه. خیلی متشکر، خداحافظ.
با بازداشت روزنامه‌نگاران کاملا موافقم و از آقای خامنه‌ای تقاضا میکنم، خواهش میکنم که تمام روزنامه نگاران و زندانی روزنامه ها رو همه رو جمع کنن، همه رو توقیف کنن. رئیس جمهور و تمام وزرا و وکلا رو زندانی نمایند و سپس دارالخلافه اسلامی را رسما اعلام کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس بفرستید و نظرتون رو در این زمینه از طریق اسمس هم برای ما بگید. 2079260115730 شماره پیامگیر جدید رادیو فردا هست. اما مدیر کل تامین و توزیع وزارت صنعت روز سه‌شنبه گفته که توزیع 10,000 تن مرغ منجمد در بازار شروع شده. اما خبرهای دیگه هم حاکی از این هست که قیمت مرغ همچنان کیلوی 5400 تا 5600 تومان هست. فروشندگان مواد غذایی در ایران هم میگن طی یک ماه اخیر مرغ آزاد در بازار کیلوی 1000 تومان گرونتر شده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
قیمت مرغ باز هم خبرساز شد. هر کیلو مرغ در تهران و برخی شهرستان ها به 5600 تومان رسید و در بعضی مناطق تا 6000 تومان هم بالا رفت. محمد یوسفی رئیس مجمع واردات این افزایش قیمت را مقطعی می داند و می گوید دلیل اصلیش بالا رفتن تقاضای مردم است. یکی از فروشندگان عمده مرغ در تهران درباره این افزایش قیمت به رادیو فردا می گوید
قیمت مرغ ماه قبل 4600 700 550 بوده، این ماه 5600 700 شده، بودن 1000 تومان تغییر قیمتش. مشتری که 3 تا مرغ می خرید اون موقع 4 تا می خرید الان می خرید 2 تا، کمتر می خوره.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورکاوه مدیر کل توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت از توزیع 10000 تن مرغ منجمد در ایران خبر داده و گفته که قیمت مرغ طی روزهای آینده در تهران کمتر از 5000 تومان خواهد بود. آقای پورکاوه نیز بالا رفتن میزان تقاضا را علت افزایش قیمت مرغ دانسته و گفته که برنامه ریزی های لازم برای تنظیم بازار و قیمت مرغ انجام شده است. یکی دیگر از فروشندگان عمده مواد غذایی در تهران گران شدن مواد اولیه و تجهیزات مرغداری را عامل گرانی مرغ می داند.
افزایش قیمت که خب برحال مرغداری که الان مرغ داره به ما میده در قبالش میگه لوازمات مرغه برحال اونا همه گرون شده اونا به ما گرون حساب بکنن.
رضا ترکاشوند از مدیران وزارت جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تأمین مرغ مورد نیاز کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت از این پس در عرضه گوشت مرغ در کشور مشکلی وجود نخواهد داشت. با این حال روز سه‌شنبه هم قیمت مرغ بالای 5400 تومان بود. فروشنده دیگری در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید
همه چی بالا رفته، مرغ هم بالا رفته دیگه. یه موقع امکان داره کمبود مرغ باشه یا اینکه مثلا تولید کم و این برنامه باشه. تنها مرغ نیستش که، مثلا بوقلمون هم ما میاریم بالا رفته. مثلا ما بوقلمون 7.5 میدادیم دست مردم، الان خودمون داریم 8400 میخریم. الان داریم 9.5 تورا میفروشیم.
طی روزهای اخیر برخی به جای پرداخت پول خواستار تحویل سبد کالا به خانوارها شدند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 9 بهمن ماه خود از توافقاتی بین دولت و مجلس در خصوص کمک یارانه‌ای نوروزی به مردم خبر داده، اما نوشته که هنوز نقدی یا غیر نقدی بودن این کمک یا مبلغ آن تعیین نشده است.
در مورد افزایش قیمت مرغ شنیدید در ایران مهتاب وحیدی راد گزارش میداد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بله، فردا میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. اما ادامه بدیم با معضل اعتیاد که در ایران تا الان بیشتر دامنگیر مردم بوده، اما آمار جدید و مسائلی که کارشناسان مطرح میکنن گفتن که تعداد بیشتری از زنان رو در مقایسه با قبل گرفتار خودش کرده. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
اعتیاد یکی از مشکلات دیرینه جامعه ایران آهسته آهسته راه خود را در میان اقشار مختلف زنان ایرانی هم باز کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا در روز سه‌شنبه به نقل از ابراهیم رفیعی روانشناس و کارشناس مشاوره اعتیاد، زمانی 85% از معتادان مرد و 15% زن بودند. اما حالا با رشد بیش از دو برابری اعتیاد در میان زنان، سهم آنان از 15% به 35% رسیده است. این کارشناس مشاوره اعتیاد از تأثیر مستقیم غم و شادمانی مردم بر افزایش یا کاهش اعتیاد خبر داده و گفته است اگر مردم در جامعه غمگین باشند اعتیاد در جامعه بالا می رود. علی طایفی جامعه شناس مقیم سوئد معتقد است زنان دارای همسران معتاد از جمله اقشار آسیب پذیر در برابر این معضل اجتماعی هستند.
در یک دوره زمانی زنان همسر مردان معتاد طبیعتاً اونها هم به نوعی مبتلا به این بیماری اجتماعی خواهند شد. نکته دوم اینه که افسردگی ها و مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی که بیشتر دامن زنان رو در جامعه ما متأسفانه امروز گرفته سبب ساز میشه که افراد از نظر روحی آمادگی های روانی برای شادابی، برای حل و فصل مسائل خودشون، برای چاره‌جویی مسائل خودشون رو طبیعتاً از دست میدن و بیشتر در مسائل فردی و یا روحی خودشون درگیر میشن و چه بسا در مواردی به دلیل دسترس پذیر بودن مواد مخدر این امکان و تمایل بین اونها هم افزایش پیدا میکنه.
پیشتر هم قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از اعتیاد زنان به ماده مخدر شیشه گفته و انگیزه آنها از مصرف این ماده را کمک گرفتن برای لاغری و تناسب اندام ذکر کرده بود. طه طاهری قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اضافه کرده بود داروهای لاغری دارای ترکیبات آمفتامین در شبکه به گفته او زیر پوستی آرایشگاه ها و کانون های تجمعی زنان شکل می گیرد. همزمان با آمار اعلام شده درباره افزایش زنان معتاد به ویژه معتادان به مواد محرکی از جمله شیشه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از افتتاح کمپ ترک اعتیاد شیشه ویژه زنان خبر داده بود. فریده براتی صده 22 شهریور ماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه برای درمان اعتیاد و کنترل و پیشگیری از آن از افتتاح کمپ جدید ترک اعتیاد شیشه ویژه زنان در یک ماه بعد خبر داده بود. به گفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در حال حاضر برای ترک اعتیاد زنان 12 کمپ ویژه در سراسر کشور وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این تعداد افزایش پیدا می کند.
تا دقایقی دیگه خبرهای تازه رو خواهید شنید و بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون البته همطور خبرهای ورزشی رو هم خواهیم داشت، اما قبل از اون بریم سراغ جشنواره فیلم برلین که در آستانه برپایی این جشنواره که 63 دوره این جشنواره محسوب میشه، رئیس این فستیوال در یک نشست خبری با وجود محکومیت جعفر پناهی ابراز امیدواری کرده که این سینماگر ایرانی بتونه در جشنواره امسال حضور پیدا کنه. پرده نام فیلم تازه ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی هست که به بخش مسابقه فستیوال برلیناله راه پیدا کرده. از طرفی همینطور اعلام شده که شیرین نشاط کارگردان سینما در آمریکا هم به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره امسال برلین انتخاب شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان در آلمان.
19 بهمن ماه جاری جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین درهای خود را به مدت 10 روز به روی دوستداران هنر سینما می گشاید. در این فستیوال حدود 400 فیلم برای نمایش در بخش‌های گوناگون برگزیده شده. دیتر کاسلیک رئیس این فستیوال روز دوشنبه در یک نشست خبری در شهر برلین با اشاره به حضور چند چهره سرشناس سینمای هالیوود اسامی 7 تن از اعضای هیئت داوران 63 جشنواره برلین را هم اعلام کرد. ریاست این گروه را کارگردان چینی وونگ کاروای بر عهده دارد و یکی از اعضای آن هم شیرین نشاط عکاس و سینماگر ایرانی ساکن آمریکا است. شیرین نشاط پس از فیلم زنان بدون مردان در حال حاضر سرگرم فراهم کردن مقدمات ساخت فیلمی درباره ام کلثوم خواننده نامی مصر و دنیای عرب است. دیتر کاسلیک در بخشی از نشست خبری خود در شهر برلین به جعفر پناهی فیلمساز ایرانی هم پرداخت که 2 سال پیش به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم در ایران محکوم شد. رئیس فستیوال برلین در این باره گفت جعفر پناهی مجاز نیست در کشور خود فیلم بسازد، ولی با این حال دست به چنین کاری زده و در پایان ابراز امیدواری کرد جعفر پناهی بتواند در 63 جشنواره فیلم در شهر برلین حضور یابد. همین فستیوال در 22 دی ماه گذشته اعلام کرد فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی از راه معمول و متداول به بخش مسابقه جشنواره امسال برلین راه یافته. فستیوال برلین و یا برلینله در مقایسه با دیگر جشنواره‌های اروپا مانند کن و یا ونیز دارای چه جایگاهی است؟ این پرسش را با هنرمند سینما و تئاتر آیت نجفی که پیش از این یکی از داوران بخش فیلم‌های حقوق بشری جشنواره برلین بوده در میان گذاشتیم.
فستیوال برلین یکی از بزرگترین فستیوال‌های دنیا از نظر تعداد شرکت کننده و تعداد فیلم، به هر حال یکی از بزرگترین مخاطب‌ها رو داره این فستیوال و بخش‌های مختلفی کنار هم قرار می‌گیرن، هم اهالی سینما و سینما دوستان کنار هم میاره، از مطبوعاتی ها منتقدین و هم در واقع بازار خیلی مهمی که داره، یک مجموعه خیلی مهمی برای سینما هست. و خب من فستیوال برلین رو دو جور تجربه کردم و هر دو تا تجربه رو دوست دارم. میشم انتقاد کرد، انتقادی هم که میشه کرد طبیعتاً اینه که نگاه غالب به خصوص توی بخش‌های اصلی نگاه بازاری هست، یه مقدار کیفیت همیشه قربانی کمیت میشه.
آقای آیت نجفی، گفته میشه که این جشنواره برلین یا برلیناله در واقع یه جشنواره سیاسی هست، آیا شما این صفت سیاسی رو میپسندین برای این جشنواره؟
من فکر میکنم الان دیگه همه فستیوالای فیلم فستیوالای سیاسی هستن. فستیوال برلین خب طبیعتاً به خاطر تاریخی که داره، میدونین در واقع قرار گرفتنش در برلین غربی که خود برلین غربی در واقع یکی از پایتخت‌های اصلی جنگ سرد و اینکه به هر حال بعدها معلوم شد که شکل‌گیری فستیوال برلین جزئی از پروژه مارشال پلان بوده که آمریکا برای توسعه آلمان غربی و اروپای غربی در برابر اتحاد سرخ ساخته بوده. خب طبیعتاً جو سیاسی فستیوال برلین رو در سال‌های جنگ سرد نسبت به فستیوال کن و ونیز خب خیلی بیشتر کرده. یه چنین گذشته هست و رنگ انتخاب سیاسی فیلم‌ها خب همچنان مونده. ولی اگه شما فستیوال‌های بزرگی دیگر هم الان مرور بکنید، دیگه کن و ونیز و اینا، می‌بینید که غالب فیلمایی که مطرح میشه توش فیلمای سیاسیه، به خصوص ونیز خیلی به سینمای سیاسی علاقه نشون میده.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اینم از فستیوال فیلم برلین و یک گزارش و گفتگوی سینمایی. اما طرفداران فوتبال هفته 24 لیگ برتر فوتبال رو دنبال میکنن، ما هم همین کار رو میکنیم با همکارم فریبرز غریب در آلمان. سلام بر شما.
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان ورزشی.
آقای غریب، تیم فوتبال استقلال با یک برتری پرگل در مقابل پیکان به صدر جدول لیگ برگشته، چطور بود بازی؟
بله، 3-0 پیکان رو برد استقلال امروز بعد از اون داربی سرد و کسل کننده جمعه گذشته در مقابل پرسپولیس که انتقادهایی رو همراه داشت. امروز استقلالیا مخصوصا تو نیمه دوم خوب بودن و هر حال یه جشن صدرنشینی رو گرفتن، مضافا بر این که فرهاد مجیدی بعد از بازگشتش به استقلال موفق شد که گلزنی بکنه و هوادارهای زیاد خودش رو خوشحال بکنه. جالبه این رو شنوندگان ورزشی و مخصوصا اهالی فوتبال بدونن، استقلال 3-0 پیکان رو برد، 46 امتیازی شد. دو تا تیم تعقیب کنندش، یعنی تراکتور که در ردیف دومه الان با سبا 0-0 کرد، سپاهان هم با فج شیراز 0-0 کرد، همه چیز به کام استقلال بود که استقلال صدرنشین بشه.
شما اشاره کردین که 0-0 کردن خیلی از این بازی ها، به نظر می رسید امروز مساوی 0 بود بیشتر نتایج بازی ها، درسته؟
معدل 8 گل برای 8 مسابقه، یعنی یک گل در هر مسابقه، خیلی معدل خیلی پایینی از نظر گل، نشون میده که اکثر تیم‌ها تو این مواقع دارن میان که تیم‌ها رو اول دفاعی بچینن که نبازن به خاطر اینکه به اون پایین جدول نرن. فج همونجوری که گفتم با سپاهان 0-0، مثل کرمان، آلومینیوم هرمزگان همینجور، راه آهن و سایپا هم 0-0، صنعت نفت هم در آبادان با گهر درود 0-0 کرد و این یک فقر گل رو در این هفته نشون میده. 8 بازی 8 گل،
انگار که بیشتر مبارزه برای موندن وسط جدول بود تا اینکه به صدر برسن. فردا استقلال و فولاد بازی دارن، دیگه کدوم تیم ها فردا بازی دارن؟ ببخشید، پرسپولیس و فولاد. بله
پرسپولیس و فولاد با هم بازی دارن. الان جدول یه جوری شده جالبه، پرسپولیسیا اگر فولادو بزنن، که خب به هر حال میخوان تیمو بزنن، اگه بزنن برای استقلال در واقع دارن بازی میکنن. چون فولاد الان 41 امتیازی ردیف چهارمه، اگر پرسپولیسیا نتونن فولاد رو ببرن، یعنی فولاد ببره پرسپولیس رو، میاد شونه به شونه استقلال 44 امتیازی ردیف دوم و پرسپولیسیا میخوان خودشون رو از رده 11 هم جدول راهایی پیدا بکنن و بیان بالا از این شر خونه 11 که چند هفته از اینجا گیر کردن، باید فولاد رو ببرن و این نتیجه هم به نفع خودشونه و بعد هم به نفع استقلال میشه که میتونن فولاد رو دور کنن از استقلال، استقلال به تنهایی در صدر میمونه.
بازی سرنوشت سازی هم برای استقلال هم برای پیروزی بلد. فردا. خب بقیه تیم ها رو میتونی برام بگی جدول رو؟
جدول الان استقلال همونجوری که گفتم 46 امتیازی صدر جدول، تراکتور دوم، سپاهان سوم، فولادم گفتم چهارم، پایینم نفت آبادان، صنعت نفت آبادان 15 امتیاز داره، آخر گهر درود 17 امتیاز، 17 هم پیکانم که امروز باخت 16 هم، زوباهنم جایگاه قرمز جدول با 22 امتیاز 15 هم هست.
متشکرم فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا، ممنونم ما رو به روز میکردم و در آخرین اخبار مربوط به هفته 24 لیگ برتر فوتبال همراه رادیو فردا بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. 7:30 شب در تهران هست و ما در مجله شامگاهی اینجا هستیم. امیدوارم شما هم بتونید ما رو همراهی کنید در طول یوروب باقی مونده از این برنامه زنده 45 دقیقه. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌ها یعنی صدای شما صدای فردا، بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی که همین الان وارد استودیو شد. میبینی آقای قویمی؟
بله با درود فراوان، من حسین قویمی هستم خدمت شنوندگان گرامی. عرض شود که به گزارش خبرگزاری رویترز دولت یمن در روز چهارم بهمن یک کشتی حامل سلاح را که به گفته مقامات یمنی گمان می‌رود از ایران بارگیری شده باشد توقیف کرده است. سفارت یمن در واشنگتن می‌گوید این کشتی حامل موشک‌های زمین به هوا، مواد منفجره، تجهیزات ساخت بمب و راکت انداز بوده است. یک مقام نظامی آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت توقیف این کشتی با هماهنگی نیروی دریایی آمریکا انجام شده است. برخی منابع به رویترز گفتند احتمالاً مقصد این سلاح‌ها شورشیان یمن بوده است. در خلیج فارس یک جکت فاز 13 حوضی گازی پارس جنوبی هنگام نصب در خلیج فارس غرق شد. جکت پایه و تأسیساتی فلزی است که سکوی نفتی بر روی آن نصب می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر عامل شرکت صدرا تایید کرد که دومین جکت فاز 13 پارس جنوبی که شرکت صدرا سازنده آن بود هنگامی که توسط جرثقیل مخصوص در حال نصب بود به دلایل نامشخصی در دریا غرق شد. دادگاهی در قاهره حکم غیابی اعدام 7 مسیحی قبطی مصری را به اتهام تهیه ویدیوی توهین‌آمیز به پیامبر اسلام تایید کرد. این افراد همگی ساکن آمریکا هستند. این دادگاه اما حکم اعدام کشیش تری جونز را که گفته میشد از این فیلم حمایت کرده است به 5 سال زندان تخفیف داد. انتشار این ویدیو در مهر ماه گذشته آتشی در جهان اسلام برپا کرد و تظاهرات اعتراض‌آمیز به آن ده ها کشته بر جای گذاشت. و در خبر دیگر، خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه گزارش داد که تعدادی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند طی شب گذشته و روز سه‌شنبه آزاد شدند. خبرگزاری مهر نام این روزنامه‌نگاران را ذکر نکرده است، اما خبر آزادی این روزنامه‌نگاران هنوز از منابع دیگر تایید نشده است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. البته این مجله همچنان ادامه داره با برنامه ثابت و هفتگی ما صدای شما صدای فردا. امشب درباره یک برنامه تازه میشنوید در رادیو فردا، اگر البته همراه ما بمونید تا 10 دقیقه آینده با ژان خاکساد و آزاده توکلی باشید. هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا باشید و شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز دوستان تلاش میکنیم که سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما رو مطرح کنیم و من آزاده تا آنجا که زمان برنامه اجازه بده به مطالبی که شما بیان کرده اید پاسخ خواهیم داد و در ادامه برنامه گفتگوی رو خواهید چنید با مسیح علی نژاد، تهیه کننده و مجری برنامه قربانیان سال 88 که از روز یکشنبه از رادیو فردا پخش خواهد شد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا وحید برامون پیغامی گذاشته و نوشته که چه ساعتی برنامه‌تون پخش میشه و لینک دانلود رو برای من بفرستید. و در ادامه وحید نوشته باید 3-4 تا لیسانس داشته باشه تا بتونی چطوری میشه دانلودش کرد.
خب آزاده، در اینجا شروع کردی با فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا که از 5000 گذشتیم بالاخره.
بله بله.
داریم همینطور میریم بالا، امیدواریم که دوستان بیشتری بیان لایک بزنن در صفحه فیسبوک خودتون، صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا. البته پاسخ وحید تو در فیسبوک هم دادی و در برنامه دادی و تلاش میکنیم دوستان، اگر شما در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا مطلبی رو مطرح بکنید، سوالی داشته باشید یا پیشنهادی رو ارائه بدید، ما هم در صفحه فیسبوک و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا به مطالب شما اشاره خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
آزاد، نوبتی هم باشه میرسیم به سوالهایی که دوستان از طریق پیامک یا ایمیل با ما در میان گذاشتن، درسته؟
درسته جان، همون مبحث همیشگی نحوه شنیدن صدای رادیو فردا، باز هم تعدادی از شنوندگان برای ما اسمس و ایمیل فرستادن که اینجا براتون میخونم. شنوندهی در اسمسش برامون نوشته که کیفیت پخش صدای رادیو فردا در زنجان خوب نیست و حسین هم از توی سرکان نوشته که صدای رادیو فردا آنتن نمیده جان.
خب ببین دوست عزیزی که از زنجان با ما تماس گرفته بود به انگلیسی نوشته بود very bad 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 bad. خب دوست عزیز، فراموش کردید که بگید به ما در چه ساعتی روی چه طول موج کوتاهی برنامه رادیو فردا رو گوش میکردید که صدا خوب نبوده. دوستان، همونطور که دوست دیگر ما در توی سرکان هم گفته که صدای رادیو فردا آنتن نمیده، این آنتن رو در موج متوسط منظورتونه، موج کوتاه یا اینکه از طریق ماهواره، کدوم یکی از ایناست؟ پس دوستان، برای اینکه ما بتونیم به مسائل و مشکلاتی که در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتما شما به 3 نکته توجه کنید. یکی، در چه محلی به صدای رادیو فردا گوش میکنید، از چه طریقی، موج کوتاه، موج متوسط، ماهواره، اینترنت و یا راه‌های دیگری که صدای رادیو فردا پخش میشه و روی چه فرکانسی، این خیلی مهمه که ما بدونیم در چه ساعتی و روی چه فرکانسی به صدای رادیو فردا گوش میکنید که صداش خوب، بد یا متوسطه. اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید، ما هم میتونیم که با بخش فنی مشکلات رو در میون بگذاریم تا راه حلی برای بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا پیدا کنیم.
جان، همونطور که میدونی راه‌های زیادی برای شنوندگان وجود داره که بتونن با ما در تماس باشن، چه از طریق فیسبوک صفحه صدای شما، وبسایت رادیو فردا، تلفن، پیامگیر، اسمس و همینطور اسکایپ. ما یه راه جدید برای نحوه ارتباط شنونده های صدای شما صدای فردا فراهم کردیم که اونم ایمیل اختصاصی این برنامه هست به آدرس صدا@radiofarda.com که شما میتونید با ما از طریق این ایمیل مستقیم در تماس باشید و نظرات و همینطور پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید.
پس دوستان، اگر به صدا@radiofarda.com ایمیل بزنید، این ایمیل ها فوراً به دست ما میرسه. بدونید که به شما هم از طریق ایمیل پاسخ میدیم و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا پاسخ خواهیم داد.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا نوبت میرسه به گفتگوی تو جان با مسیح علی نژاد، تهیه کننده و مجری مستند رادیویی قربانیان 88.
این پاترولام دنبالش میره.
دستش که عادی، خب ما شرکت نکنیم، کی شرکت کنه؟
این بگیرید نشون بده.
اگه میشه به قطع عکس از اون به ما بدیم و اینو جز نیروی بسیج بیاریم.
از ما رو بندازید تو جو.
هیچی دیگه. آخر سرم بردن انداختن که کهرزر بری 17
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره. محمد میره جلو.
دوستان از هفته آینده هر یک شنبه شنونده برنامه تازه از رادیو فردا خواهید بود، برنامه مستند قربانیان سال 88. تهیه کننده و مجری این برنامه همکارم مسیح علی نژاده که بهتر از زبان خودش بشنویم درباره برنامه‌ای که هر یک شنبه از رادیو فردا پخش میشه. و در پایان این گفتگو ساعت پخش و بازپخش این برنامه رو یادآوری خواهم کرد. قلم و کاغذ امیدوارم که آماده کرده باشید. مسیح جان سلام میکنم، سپاسگزارم که در برنامه صدای شما صدای فردا حضور داری. البته باید بگم که از طریق تلفن، چون فاصله محلی که تو حضور داری با پراگ یه کمی دور نزیاد. مسیح جان میخواستم از تو بپرسم این برنامه مستند قربانیان سال 88 به چه مسائلی میپردازه، یا بهتر بگم تو این برنامه به چه مسائلی میپردازی؟
من هم سلام میکنم به شما. فاصله ها رو خیلی نگرانش نباشین، چون قراره که من توی این برنامه هم از کسانی حرف بزنم که خیلی بیشتر از من شما فاصله دارن، کسایی که تو ایران بودن، توی راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات جانشون رو از دست دادن. به هر حال اینها کسانی هستن که خیلی صدایی در رسانه‌های داخل ایران ندارن. برای همین من رفتم سراغ قربانیان سال 88 که به همه معرفی بکنم چه کسایی بودن، چی می‌خواستن، برای چی رفتن اعتراض کردن و در واقع چطوری توی زندون یا توی خیابون کشته شدن و جانشون رو از دست دادن. و همونطور که از اسم برنامه هم برمیاد، در واقع به زندگی قربانیان سال 88 میپردازه.
مسیح جان سلسله برنامه ها رو گفتی خودت که مستنده. ممکنه این سوال برای شنونده های ما پیش بیاد که این اسناد و مدارکی که تو در برنامه از اونها استفاده میکنی چه اسناد و مدارکیه و چگونه تو تونستی به این اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنی؟
خب اگه یادتون باشه بعد از انتخابات وقتی هر کسی توی زندان یا توی خیابون کشته میشد، معمولا حکومت تکذیب میکرد، چه توی خبرگزاری‌های داخلی، چه سفرهایی که آقای احمدی نژاد به نیویورک و جاهای دیگه داشت، همیشه اونا انکار میکردن. بنابراین مستند اول من در واقع روایت خود خانواده هاست، چون تنها کسانی که اومدن اطلاع رسانی کردن در مورد این کشته شده ها خانواده ها بودن. پس اتکای من هم سخنان خود این خانواده هاست و شاهدان عینی مستند دومی هست که اونها هم میان از زاویه دید خودشون توضیح میدن که چه چیزایی دیدن. از طرف دیگه خب روایت متفاوت خود مسئولان و مقامات حکومتی رو هم در این مستند خواهیم شنید. و پرونده های اینها در دستگاه قضایی همچنان بازه، برای همین یک بخش دیگری از مستندات اشاره‌ای داره به پیگیری‌هایی که خانواده‌ها در دستگاه قضایی کردن.
مسیح جان فرم و شکل و محتوای این برنامه چگونه خواهد بود و حدود چند برنامه خواهد شد؟
تا حالا که خانواده ها بیش از 50 تن از کشته شدگان به صورت رسمی با رسانه ها مصاحبه کردن و خب پیدا کردن این خانواده ها خیلی آسون نبود و ناامنی که این خانواده ها داشتن موجب شده برخیاشون هنوز اطلاع رسانی نکنن، برخیاشون بعد از 2 سال سکوتشون رو شکستن و حرف زدن. برای همین یک بخش مهمی از فرم این برنامه میره رو صدای این خانواده ها. هر یک از این کشته شده ها هم در یک روز مشخص راهپیمایی اعتراضی کشته شدن، مثلا 30 خرداد، 25 خرداد یا روز قدس و 18 تیر. این روزها در یوتیوب فیلم های زیادی ازش هست. من مراجعه کردم به این فیلم ها و در مورد هر کسی از این کشته شدگان که میخوام روایت بکنم به تمام شعارهای اون روز گوش میکنم و سعی میکنم موسیقی متنی که میاد صدای خود مردم باشه توی همون روز مشخصی که در مورد اون قربانی برنامه میسازم. یک بخش دیگریش هم معمولا مقامات مسئول تایید کردن کشته شدن تنها چند نفر از معترضین رو، برای همین میرم مراجعه میکنم به صدایی که از این افراد در تلویزیون یا گفتگوهای رادیویشون هست و اونها رو هم در برنامه میگنجونم. این برنامه فقط روایت احساسی یا روایت تلخ و اندوهگین از یک ماجرا نیست، بلکه یک روایت تاریخی هست از راهپیمایی های اعتراضی که مردم بدون اسلحه رفتن تو خیابون ولی با اسلحه کشته شدن. برای همین وقتی که این برنامه رو برای اولین بار به صورت یک آرشیو صوتی گوش میکنین ثبت میشه در تاریخ که یک زمانی یک انتخابات چه هزینه سنگینی برای مردم داشته.
سپاسگزارم. مسیح علی نژاد در برنامه صدای شما صدای فردا بود. یادآوری میکنم برنامه قربانیان سال 88 هر یک شنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش میشه. بازپخش این برنامه 3 شنبه ها 11 شب، 5 شنبه ها 9 صبح و روزهای جمعه ساعت 12 ظهر. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق آزاده توکلی ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
سر باز
رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
سخت حرفم ولی باید رفت دیگه، تموم دیگه، بریدم دیگه، خستم از این که هرچی هی اومدم و نرسیدم. سخت حرفم ولی باید بدونی خستم، ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم، با یه یادگاری رو دستم. من حرف دلای شکستم، من با هم خاطر با هم میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببین من درا رو بستم، من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم، رسیده وقت رفتن، به یاد اون روزا که اسم تر یه سطر دفتر نقش میبست، چشم با عشق خیرست به فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگه است. من نمیدونم بهت نمیومد که خودتو بکشی کنار، از کنار من تو بری گلم، نخواستی بفهمی اینو که من عاشقتم، فهمیدم حق میدم بهت باشه بخند به من، واقعا که حق داری بخندی، که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی، که بدتر از صد تا گلول سر به داغه، با تو فکر میکردم طلوع صبح آخه. تا وقتی بودی توی زندگی من غم نداشتم، با صد تا جایی که تونستم من کم نذاشتم، البته خودم میخواستم، اینا منت نیست، ولی با تو بودم واسه من منبت ریس، که دیگه با خاطرات با تو خوشم، پس چون که فکر بی تو بودن کشنده است، بذار بگم آخرین سطرمو بخونی، من میرم تو شاید تو قدرمو بدون.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من با هم خاطر با هم میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببین من درا رو بستم، من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم، رسیده وقت رفتن، گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف اول، حس می کردم اخیرن حرفات با خراشه، اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه، وقت رفتنه و وقت دفن قلبمه، و خودت می دونی تموم علکی جف نده، حرفهای تلختم که نمک زخممه، و تنها دلخوشیم به قلم دستمه. و باز منم و حسرت این که دوباره تنها، و از خدا حالا میخوام من دوباره پرواز، میدونی چند بار گفتم که تو مال من باش، بگذاریم یکی سه دستم در رفته شما رو دردان، تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتن، بگو با من دیگه چرا ده آخ نوکرتن، من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود، من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بود، منی که دست هیچ کسی رو با وجودم نمیگرفتم، تو باعث شدی که توی قلبم نمیره نفرت. رسیده وقت رفتن، هرچند من از دلت خیلی وقت رفتن، باشه تو بردی یا اینا برات افتخارم، تو ختم عالمی یا منم اندخامم، فکر نکنی اهل جبران یا انتقامم، خودم باید دقت میکردم تو انتخابم.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من درد تموم دنیام که زخمام خودم بستم. سخت خستم، خستم.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. وقت رفتن نام این ترانه است با اجرای مشترک یاس و آمین. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
در مورد اعدام این دو جوان، بنده از رئیس قوه قضاییه میخوام که ببینیم این اعدام مصلحتی کدام بند از قانون هست. حالا اگر در ایران نیست، در یک کشور افریقایی هم پیدا کنن، بنده ازشون قبول میکنم.
نیاز بدکاران یا به اصطلاح بزهکاران توی جامعه تنها به دار و زندان نیست، بلکه گوش دادن به دردشونه، روانکاویشونه و درست کردن یه محیطی که اینا درمان بشن.
آقای خامنه‌ای میگه همه دشمن، بله همه دشمنن. هیچ کدوم نمیخوتونن ببینن که مملکت ایران به جایی برسه. ما از دیرباز دشمن داشتیم، نه الانه. روسیه بوده، انگلیس بوده، همه بودن. و شما هم اینقدر نگو، هر که بخواد به جایی برسه باید بالاخره زحمتی بکشه. ما هم باید بیستیم تا به جایی برسیم.
صدای شما صدای فرداست.
Keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.